بحثی که اینجا داره اینه. توی فیلم 300 بحث ما اینه. واکنشی بود به پیروزی حزب الله لبنان. 1 میلیارد اهل سنت ساکت نشستند اطراف 3-4 هزار جوان شیعه. شاه عربستان، شاه مصر به اسم رئیس جمهور مصر، شاه اردن، همه با هم به ایهود اولمرت رئیس دولت صهیونیست‌ها نامه زدن که ما با شما همکاری میکنیم این جریان از توی لبنان جمعش کنیم. فؤاد سینیورای سنی دست به دست هم دادن همه این جریان ها. اگر همه تون با اسرائیل مشکل داشتید، بقای خودتون مهمتره یا بقای اسرائیل؟ اونی که ایستاد 34 روز مقاومت کرد شیعه بود. نطق سالانه 2 ماه پیش جورج دبلیو بوش توی کنگره آمریکا 3 بار اسم شیعه رو آورد. این نشون میده شیعه تهاجم فرهنگی کرده. لذا بحث اینه که گروهی اندک که به اذن خدا در منطقه کوچک، اونا تو فیلم 300 میگن توی منطقه کوچک مقاومت کردن دیگه، اینها تو منطقه کوچک جنوب لبنان چندین کشور و قدرت، آمریکا با تمام توان سازمان ملل، انگلیس با تمام توان، کل اتحادیه اروپا، استرالیا، کل کشورهای عربی، همه اومدن به کمک اسرائیل. اما باز به اذن الله 3-4 هزار تا جوان 34 روز، یادتون باشه کل جهان اهل سنت 6 روز تو جنگ 6 روزه. من وقتی عکس‌های، یه درسی تو دانشکده نظامی هست به اسم تفسیر عکس‌های هوایی، یعنی هواپیما میرن عکس میگیرن میان، شما از بالا عکس میگیرید باید بدونید تشخیص بدید کدوم جاده از کدوم پایگاه است. نمونه عکسایی که تو کلاس‌های آموزشی ارائه میکنن عکسای هوایی جنگ 6 روزه عرب و اسرائیل. یه هواپیما نذاشته بودن از زمین بلند شه اسرائیلیا. تمام هواپیماهای اردن، سوریه، کشور مصر، هواپیماهاشون روی باندای فرودگاهشون منهدم کرده بودن. حالا شرط جوان شیعه چه به سر اسرائیل آورد، چه به سر غرب آورد؟ مقاومت کردن. توی فیلم میگه ما در برابر صدها ملت ایستاده ایم، در صورتی که اینطوری نبوده. بر مبنای اسناد تاریخی سربازایی که اونجا جنگیدن، تو فیلم 300 هست، اشتباه. منطقه تو افغانستان به نام تکتیا، سربازانی که مبتنی بر اسناد تاریخی جنگیدن جلوی نیروهای اسپارت، همون نیروهای لئونیداس، سربازه بودن مال منطقه پکتیای افغانستان، تعدادشون هم زیاد نبوده. ضمناً میدونید که اصلا ایران تو جنگ در واقع حمله به اسپارت و آتن پیروز بود، یه مقاومتی بود در هم شکسته شد، ارتش خشایار رفت رسید آتن. توی فیلم میگه ما در برابر صدها ملت ایستاده ایم، فقط سربازان اهل پکتیای افغانستان اونجا بودن، همونی که 5 ساله 100 تا ملت ناتو رفتن ریختن تو افغانستان، هر روز دارن ازشون تلفات میگیرن. الان همه ناتو مگه نرفت تو افغانستان؟ کشت مواد مخدر چند درصد رفته بالا؟ کدوم امنیت رو به وجود آوردید؟ عشق ناتو رو در آوردن اینها. یه صحنه عاشورایی خیلی مهمی که برای خودش درست کرده آقای زک اسنایدر، صحنه کشته شدن پسر فرمانده اسپارتیه.
آرستنوس ماشان، آرستنوس
المان عاشوراییه. این پسر می جنگه ایثار میکنه، تو صحنه آخر گردنش زده میشه. ایستاده بمیر یک شعار دیگه، شعاری بود که توی مجمع ما بود. نخلایی که تو خرمشهر و آبادان میرید میبینید، نخل میدونید مثل شتر، انسان و نخل رو واحد شمارشش نفره. نخل تنها درختی است که از سر میمیره، یعنی از ریشه نمیمیره. وقتی مثلا سرش زده میشه اون بالا، نمادی که رزمندگان دفاع مقدس اون روز به اون نخلا میگفتن، میگفتن ایستاده مردن، مثل نخل میمیریم، ایستاده میمیریم. این اصطلاح ایستاده بمیره ما رو برداشتن، طرف میایسته گردنش زده میشه، پسر اون فرمانده اسپارتی. صحنه کشته شدن پسر فرمانده اسپارتی یه المان آشوراییه که غرب فاقد این المانه، این رو نداره، اینو از آشورای ما دزدیدید و ما افتخار میکنیم که به شما تهاجم فرهنگی کردیم. اون از فرهنگ ما، آشورای ما گرفتن. چنین صحنه هایی در فرهنگ غرب دیروز و امروز وجود نداشته و نداره. غرب حسرت چنین صحنه رو میخوره. لیونیداس حرفش اینه، افتخار، اسپارت ها هیچ وقت عقب نشینی نمی کنن، هیچ وقت تسلیم نمی شوند. برو این را به همه بگو، بگذار که همه یونانیان این واقعیت را بدانند. پیام رسانی. یادتون باشه آنچه که رو لباس بسیجی ها، تو این پوسترها و عکس های زمان دفاع مقدس میبینید اینه. پشت لباسشون مینوشتن که ورود هر نوع تیر و ترکش ممنوع، لباس و زره ما پشت ندارد، زیرا ما هیچگاه پشت به دشمن نمی کنیم که پشت ما تیر و ترکش بخوره. رو لباساشون، روی شلواراشون، اینا تمام فرهنگ جبهه ما رو برداشتن، باش بردن فیلم درست کردن، دیالوگ از توش در آوردن. این پیام رسانی که مدام میگه برو بگو، یکی از این سربازانش رو که چشمش کور شده، یک چشم داره، این رو میفرسته، مفهوم زینبیت رو میخواد احیا کنه. مدام تکرار میکنه که برو بگو که یاد ما را زنده بدارند، یاد ما را زنده بدارند. مدام این رو تو فیلم تبیین میکنه. عقب نشینی نمی کنیم، تسلیم هم نمی شدیم. این قانون اسپارت است، این که قانون آشورای ماست. به این قانون، با این قانون ما می مانیم و می جنگیم و می میریم. دوران جدیدی شروع شده است، نیو ایج، دوران جدید، دوران جدیدی که اینا قرار از بعد آشورایی عمل کنن، دوران آزادی. فرمانده اسپارتی، پدر همون پسری که کشته شد، میاد اینجا روزه می خونه. اون صحنه رو حتما دقیق از این زاویه ببینید. خطاب به لیونیداس، به اون شاهشون میگه دوست من تمام عمر بدون شرمندگی زندگی کردم، من برای مرگ پسرم در راه وطن ناراحت نیستم، برای این ناراحتم که به اون نگفتم دوستش دارم، برای این شرمنده ام که با افتخار در کنار من ایستاد، برای این شرمنده ام که او همه زندگی من بود. از این چیزایی که این پدران رزمنده ها، خب ما این بسیجی ها رو جبهه میدیدیم که پدری بود، پسری بود و با هم اومدن جبهه، حالا این پسر تو بغل پدر شهید میشد. عیناً همون ادبیاته، چیزی که ما به چشم خودمون نسل ما بارها دیدیم. خب این صحنه هم تو سر عاشورا که میدونید، خب بالاخره خدای حضرت ابو عبدالله بلا نسبت حضرت نسبت به اینا، حضرت سر علی اکبر رو تو دامن میگیرن، علی اصغر رو میارن توی صحنه. لیونیداس شاهشون در جواب به اون میگه قلب من از غم تو شکسته است. این فرمانده جواب میده قلب، بعد میخنده، من قلبم را با نفرت پر کردم. این ذات دکترین آنفولانزای نیویورکیه که من قلبم رو با نفرت پر کردم. یه آدمی دارم، این چند روزه اخبارش زیاد میشنوید، که دوست دخترش رو یه 60-70 هزار دلار قیمت برای اون در واقع حقوقش توی بانک جهانی ایجاد کرده، تمام رسانه‌ها شروع کردن. پل ولفوویتس، پل ولفوویتس، الان گزارش روی سایت بی بی سی در موردش هست، میگه من 1943 توی لهستان به دنیا اومدم، فامیلم رو اونجا کشتن توی جنگ جهانی دوم، باعث شد که ترحم به بیگانگان در من کشته بشه و قلبم همیشه مملو و از نفرت باشه. همین الان این مطلب رو سایت اینترنتی بی بی سی هست. 43 به دنیا اومده، یعنی وقتی فرار میکنه با پدرش میره آمریکا، جنگ که تمام میشه این 2 سالش بوده. اما از آنچه که تو جنگ جهانی دوم صورت گرفته، پل ولفوویتس درونش آکنده از نفرته و این نفرت باعث شده که این به عنوان استراتژیست ارشد نو محافظه‌کاران آمریکا 1992 توی یکی از روزنامه‌های آمریکایی اعلام کرد حالا که شوروی پاشید ما قدرت مطلق جهانی، باید با زور نظامی همه جا رو بگیریم. اون روز همه نقدش کردن همون مقاله رو، این رو باز روزنامه، باز سایت بی بی سی میگه، همون مقاله رو این فرد و بعدن در 2001 پروروندش، تبدیلش کرد به دکترین امنیت ملی آمریکا. استاد دانشگاه امنیت ملی آمریکاست. اونجا چی درس میده؟ استراتژی امنیت ملی. این آدم یهودی که خواهرش زن یک یهودیست توی اسرائیل، خودش دو تا پسر یا دختر داره، 60 خورده سالشه، تو دانشگاه شیکاگو درس میخوند، از اون نو محافظه‌کاران خطرناک طراحی حمله به اسرائیل، به عراق و افغانستان رو این و مایکل لدین و ریچارد فر کار کردن. این فرد چیزی که بی بی سی تعجب کرده که این دو تا دوست دختر مسلمان ایرانی و تونسی داره. اون دوست دختر مسلمان ایرانیش یکی از لیدرهای جریان فمینیست داخل آمریکاست، خانم دکتر آذر نفیسی، که این دکتر آذر نفیسی دوست دختر اول این آدم هست. این آدمی که ضد اسلام، ضد ایران، ضد اعرابه، دوست دختر 3-4 سال اخیرش شاه علیرضا است. شاه علیرضا یک کسی تونسی الاصل، تو عربستان بزرگ شده، تو انگلستان درس خونده، کارمند بانک جهانیه. اینو برده شغل ویژه بهش داده، یه دفعه از کیسه بانک جهانی 60,000 دلار حقوق اینو یک دفعه کشیده بالا، صداش توی همه رسانه‌ها در اومد و کلی داد و فریاد و اطلاعاتی که الان توی سایت‌های اینترنتی هست. این فضایی است که فرمانده اسپارتی میگه قلب میخنده، من قلبم رو با نفرت پر کردم. همون ویروسی که هزاران و میلیون ها نفر در سراسر جهان قلبشون الان از اون مملوه. انسان های ویتنامی، انسان های عراقی، انسان های لبنانی، فلسطینی، افغانستانی، تمام انسان هایی که در دنیا از زهر و سنگ و تیغ انگلوساکسون ها صدمه خوردن، قلبشون مملوه و از نفرت از این هاست. این نکته مهم نیست. یه صحنه رو از عاشورا کپی کرده تو این فیلم. غرب نیاز به تاریخ داره. انگلستان تاریخ بزرگی نداره، آمریکا تاریخ نداره. هم میرن تو این انباری یونان یه چیزی در میارن، تاریخ سازی میکنن برای خودشون. یونان برای غرب معدن و انباری است که هر وقت کم میآورد به آنجا رفته و چیزی را استخراج میکند. در واقع یونان عمق استراتژیک فرهنگی غربه. امروز غرب در برابر مقاومت حزب الله و ایران چون کم آورده، به استراتژی شیعه حمله کرده. آمده به استراتژی شیعه، یعنی به حرکت عاشورایی حمله کرده، از طرف دیگه میخواد این رو مصادره کنه. با نقش قبر توی تاریخ به نبرد ترموپیل رسیده. نبرد ترموپیل رو مالم نبرد اسپارتا رو برداشته، رنگ و لعاب عاشورایی بهش داده برای خودش مصادرش کنه. اکنون باید همزمان پیام فراموش نکردن لیونیداس و افرادش رو بر ذهن غربی ها حاکم کند و همزمان در واقع ایران باستان را بکوبد. مدام این تکرار میشه از تقریبا وسط های فیلم به بعد که میگه برید بگید ما رو فراموش نکنند. وقتی که اون کسی پیکی که فرستاده میشه سمت اسپارت که بره پیام رشادت اینها رو برسونه، پیکی که به صلاح میفرسته توی مجلسشون میگه تو شورا لیونیداس و افرادش، آنها میخواستن، فقط میخواستن که فراموش نشوند. یادتونه امام راحل چی میفرمود؟ زنده نگه داشتن یاد شهدا کمتر از خود اون مجاهدت ها نیست. تاسوعا و عاشوراست، فرمود همین عزاداری های تاسوعا و عاشوراست که اسلام را زنده نگه داشته. قد فهمیده یه راه بقا داره، این که بگرده یه مش آدم عاشورایی پیدا کنه تو نبرد ترموبیل، بعد هی مدام تو این فیلمش یک دفعه تو 3100 تا سینمای آمریکا اینها رو ببرن، تذیه خونی را بندازن با آقای زک اسنایدر، بعد بگن که آقا یاد اینها رو فراموش نکنید. ببینید چی میگه؟ آنها فقط میخواستن که فراموش نشوند. خشایار میگفت اوضاع به گونه‌ای میشود که کسی در تاریخ شما را یاد هم نخواهد کرد. اگر با من همراه شوید به همه چیز میرسید، جاودانه میشوید، در غیر این صورت نابود خواهید شد. اما پیام فیلم اینه که با قانون نه تسلیم نه عقب نشینی و ایستاد مردن یک نیروی نظامی جاودانه میشه. حرف پیکه اینه، اون فرستاده تو شورای اسپارت. آرزوی او، یعنی لئونیداس، ساده بود. میگفت ما را به یاد داشته باشید. او این را به من گفت. این امید او بود. اگر روح آزادی به آن محل برود، یعنی به محل نبرد ترموپیل، در تمام قرنهایی که در پیش است صداهای ما از سنگها به گوش آنها خواهد رسید. این میدونید یعنی چی؟ همون حلم ناصرنگ انصرانی هست که حضرت عبدالله فرمود مال اون روز هم نبود. در تمام اعصار و قرون حضرت داره یار میطلبه، نصرت میطلبه. اینا اومدن دکترین عاشورا رو تبیین کردن توی مراکز شیعه شناسی تل‌آویو و توی واشنگتن. حالا از روش دادن یه فیلمی ساختن جعلی. به اسپارت هایی که رد می شوند بگویید. این تصویر داشته باشید، المان عاشوراییش. به اسپارت هایی که رد می شوند بگویید که ما با قانون اسپارت در اینجا خوابیده ایم و این شاه من بود که مرد. این صحنه رو وقتی نشون میده توی فیلم، صحنه هایی توی پرده های پرده خونه و تزیه خونه های ما هست، به تمام بدن مثلا حضرت ابوالفضل و دیگران تیر خورده، تیرهای زیاد، بعد جنازه افتاده. اون صحنه‌ای که استاد فرشتگان ترسیم کرده از عصر عاشورا، ذوالجنان آمده همه جای بدنش تیر خورده. صحنه‌ای که ایجاد شده می‌بینید کاملا، اولا لئونیداس حالت صلیب داره، یعنی قداست مسیحایی بهش دادن. ثانیاً تمام خودش و یارانش انگار این پردخونی های داخل ایرانه. تمام این تصاویر رو که میبینید، صدایی از ما از سنگ ها به گوشش خواهد رسید هر کس از اینجا عبور کنه. میبینید تمامشون این تمام تیرهایی که به بدن اینها خورده. این المان عاشورایی، المان تیرها بر پیکر این کشته ها که صحنه های ظهر عاشورا رو توی فیلم روز واقعه، فیلم روز واقعه اون صحنه است که همه تیر خوردن، یا تصاویر ذوالجنا در کار استاد فرشتیان یا پردای تزیه خانی، اینها از اونها کاملا کپی کردن. رجز خانی فرمانده اسپارت یک سال بعد از اون شکست ترموپیل، همون کسی که اومد پیغام آورد حالا سال بعد نیرو جمع کرده میخواد بره بجنگه، میگه امروز ما دنیا را از ظلم و ستم آزاد میکنیم و آینده روشنی را رقم میزنیم. نکات عجیبی توی این فیلم هست. اون نکات بسیار برای من مهم بود از این جهت که فرهنگ عاشورا رو هالیوود برداشته داره جعل میکنه، اما فراموش کرده که اونها نه برای خودشون. در تمام این فیلم هایی که ساخته میشه، توی اون فیلم ارسطو وقتی داره کسی رو تربیت میکنه به نام اسکندر، تو فیلم اسکندر میگه ایرانی ها برای شاه میجنگند و ما برای دموکراسی، اما توی این فیلم فریاد میزنن سربازها که چی؟ به شاهشون لئونیداس، که ما برای تو کشته میشویم، برای تو فدا میشویم. اشتباه کردید آقای زک اسنایدر. حسین فرمود اگر دین جدم جز با کشته شدن من بر پای نمیماند، ای شمشیرها مرا دریابید. ایرانی شیعه مسلمان برای رهبرانش کشته نمیشه، رهبران دینی ما برای دین جدشون کشته شدن. ما برای یک حقیقت کشته میشیم. ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله امواتا، ما در راه خدا کشته میشیم، لذا ما رو که کشته نمیشه بپندارید. بل احیاء، بلکه زندن. عند ربهم يرزقون. کجا رو نگاه میکنی؟ شما به اون عقاب ها نگاه میکنید توی آسمون؟ شما پاگانیست هستید، یعنی کافرید. عصر یونان عصر کفر بوده. صحنه داره که از یک کوهی میره بالا، بعد پیش اون خدایانشون که اجازه بگیره حمله کنه. اون اسمش معبد دلفیه. نقشه‌ای که توی این کتاب آقای جان مانوئل کوک چاپ کرده، محل نبرد ترموپیل کاملا نزدیک همون نقشه است که اینجا وجود داره، کاملا نزدیک همون منطقه معبد دلفی. معبد دلفی همون جاست که مدتی بعد، دهه ها بعد از این واقعه ترموپیل، آقای سقراط رفت اونجا، دمون یعنی شیطان سروش آسمانی تو گوشش داد، گفت برو خودت را بشناس. تمام این مدت خشایار که جهان رو گرفته بود، ما افتخار نمی کنیم به استخوان های پوستیده اجدادمون، اما از سر حقیقت نمی گذاریم. که اقتدار نظامی اون روز ایران، اقتدار فرهنگی اون روز ایران، اقتدار فکری اون روز ایران یک چیز دیگه بوده. شما چی دارید اگه یونان میتوانست دوباره بعد از ارسطو و افلاطون سر بر می آورد؟ چرا هیچ وقت دیگه سر بر نیاورده؟ لذا دومین نکته این فیلم هم مسئله بسیار مهمه، تقلید عاشورایی اینه. از این زاویه المان ها رو ببینید، اونجایی که توی محیط تفریگاه خشایار شاه رو نشون میده، دو تا خشایار رو مقایسه کنید. خشایار فیلم 300 که یک سیاه‌پوسته، در واقع بد ترکیبه با اون قیافه کری، حالا نه اونی که توی فیلم یک شب با شاه آمده باشه، خیلی حالا خشایار و خوشتیپیه، اما ببینید دروغگو وقتی کم حافظه میشه، هالیوود تو فاصله 6-7 ماه دو تا فیلم در مورد یه شاه ایرانی میسازه. اونجا یه داماد یهوده، شوهر استره، یه چهره وجیهه، آدم فرهنگیه. اینجایی که قرار مثلا ایرانیت رو نابود کنن، این که میگم به استراتژی دشمن حمله باید کرد و تهدید و تبدیل به فرصت کرد، اینه. اینا حقا رو را انداخته بودن، هخامنشیت رو اوج بدن. میخواست 500 تا هواپیما بیاره اینجا پارکینگ هوایی را بندازه. اون حقا، این تفکر زک اسنایدر. چی شد؟ جوان من میگه ای 1,000,000 نفر جلو 300 نفر دوام نیاورد. بابا ما که همین پارسال دیدیم 3,000-4,000 تا جوان ما شیعیان ایستاد جلوی کل غرب. اون که سند تاریخی تمام اسنادم میگه زیر سواله، اما این که دیگه همه رسانه ها پخش کردن و همه دیدن، تانک مرکابای شما رو بچه ها زدن. به مدت 34 روز 2,500-2,600 راکت تا عمق 70 کیلومتری خاک فلسطین اشغالی زدن. دو تا ناو در واقع سائر شما رو که ناو کروت شما بود رو منهدم کردن. 4-5 تا هلیکوپتر آپاچی شما رو زدن. هنوز هم اون دوتا سربازی رو که تاثیر گرفته بودن نتونستید در دستشون نجات بدید. میگن ایران کمک میکنه به حزب الله. اگه ایران 1 دلار میده، شما آقای سینیورا رو بردید توی پاریس 7.5 میلیارد دلار اعانه جمع کرد خانم دکتر کاندلیزا رایس و آقای ژاک شیراک و آقای سعود الفیصل و همه با هم دست به دست هم دارن برای اینکه سینیورا سقوط نکنه در مقابل حرکت مقاومت اسلامی. اون عمامه مشکی رو ببینید، فریادی که میزنه، مگر غیر از این که پسر حسینه؟ این جماعت آماده شدن که برای دین جدشون، برای دین جدشون، نه برای این و آن کشته بشن. لذا فیلم 300 افتخار میکنیم که کپی کرده عاشورای ما رو ناشیانه. دوم، اگر خواستید زیراب فرهنگ ما رو بزنید، بگید ایرانیت شما هیچی نداشتید، جوان من رو آدرس بهش دادید بره سراغ امروز تفکر عاشورایی دفاع مقدس و جنوب لبنان. سوم، کاری کردید که جوانان ما بروند تاریخ خودشون رو بخونن و بدانند که ایران اون روز ایران با عظمتی بوده. بدانند زمانی که شما میگید دموکراسی دموکراسی، شما دولت شهر داشتید، هنوز نشنالیتی و ملیت را ننداخته بودید تا بتونید تمدن بسازید. ما عبور کرده بودیم، امپراتوری داشتیم. سوال بعدی منم اینه که یهود موضعش در مقابل فیلم 300 چیه؟ چرا دامادتون رو اینقدر کریه نشون دادن؟ از همه مهمتر سوال من از یهود اینه، اونجوری که اول فیلم یک شب با شاه گفته میشه، ملکه وشتی نظرش این نبوده که خشایارش حمله کنه به یونان، به آتن، به اسپارت. ولی زمانی که استر میاد میشه زن خشایار، خشایار حمله میکنه. ما میتونیم اینجوری فکر کنیم که تحریک کننده خشایار برای حمله به کشور یونان یهود بوده، همونطوری که تحریک کننده آمریکا برای آمریکا، انگلیس و استرالیا برای حمله به عراق یهود بود، الان دارن تحریکش میکنن که به ایران حمله کنه. اینها نکاتی است که به ما غرور میده. ما احساس میکنیم که عزت مدارانه مدل های فکریمون، نه اسطوره ها. مرحوم شریعتی یه جمله خیلی زیبا داره، علی حقیقتی بر گونه اساطیر. اونجایی که اسطوره ها کم میارن، علی حقیقت در گونه اساطیر. اسطوره های مقاومت کجا و حسین کجا؟ حالا این فیلم 300 اونم مصرف سیاسیش اینم که میخواسته ایرانو بشکنه که بگه شما تاریخ نداشتید، اما هر کس نفرت از این زاویه میخورد بعدن طوفان خشم درو میکند. علی ایحاله این روندی که طی شده به اعتقاد من روندی است که دشمن تو جنگ فرهنگی کم آورده. برآورد من اینه، آقای پل ولفوویتس خوشنطی که رقم میزنه، حالا بره دو تا دوست دختر عرب و ایرانی هم از این فمینیستا بگیره، اون فمینیست افراطی تونسی، یکی هم فمینیست افراطی ایرانی، برای اینکه سیطره بر در واقع سرزمین‌های اسلامی رو نگاه خودشون بالا ببرن، میرن میگن خب زن و دختر ایرانی میگیریم، غربی میگیریم که به این نتیجه برسیم. درمان دکترین توی دکترین ویروس آنفولانزای نیویورکی درمانش سه بخش داره، درمان علامتی، ویروسی و باکتریال. آنفولانزا رو سه جور درمان میکنن. یه موقع علامتیه، یعنی خود ویروس نیست، یه علائمی داره بعد اون ظواهر و اون گزاره ها رو درمان کرد، ذاتی نیست، عرضیه. دوم بود ویروسیشه که بسیار مشکل تره، و سوم هم که محدودتره بود باکتریالشه. شهروند ایرانی بایستی رغبت به اسلام در خودش ایجاد کنه با عشق به اسلام، چون این دیگه حالا یه ابعادی داره که جاش اینجا نیست چگونه. رغبت به ایرانیت پیدا کنه با عشق به ایران. ما به ایرانیت خودمون افتخار میکنیم، ما افتخار میکنیم که ایرانی مسلمان هستیم، افتخار میکنیم. امروز هم نیست، 5 سال پیش، 6 سال پیش وقتی رسما توی رسانه‌های کشور اعلام کردم که از به عنوان استادی که سالها تاریخ نظامی تو دانشگاه نظامی درس دادم، تمدن غرب تو 3000 سال با بیرون از خودش 480 تا جنگ داشته، تو این 480 تا جنگ بیش از 2/3 علیه ایران بوده و با ایران، و توی این 2/3 این 480 تا جنگ بیش از 80%ش ما پیروز بودیم. اگه قرار بشه اینها رو بشه که با مستندات علمی و دقیق‌تر، یک نکات خنده‌دار توی این فیلم هست، میگه که حشرات بشه که شما منطق دارید، از منطقتون استفاده می‌کنید، که منطق مربوط به کسی است به نام ارسطو. ارسطو 104 سال بعد از این جنگ به دنیا اومده. اینقدر کم حافظن، یعنی ارسطو فاصله به دنیا آمدنش با وقوع این جنگ بیش از 100 ساله. خب اینا چجوری اون موقع منطق داشتن؟ کلن سلسله هخامنشی از 550 قبل از میلاد بوده تا تقریبا 320 همه حدود دار، این مثلا چیزی در بوده مثلا 200 خورده ای سال. اونجا میگه 500 سال این مردم این کشته ها رو نشون میده، میگه اینا 500 سال تحت سیطره شاهان هخامنشی هم. این نظام سلطنت آخه همش کل دورش، کل سلطنت هخامنشی ها دودمانشون 200 سال نبوده، چطور 500 سال شما کشف کردید؟ از این اشتباهات عجیب و غریب توی این فیلم انقدر اینها زیاد دارن که فرصت نیست من به المان های اونها اشاره کنم. پس رغبت به اسلام با عشق به اسلام، این درمان علامتی ویروسی و باکتریاله. رغبت به ایرانیت پیدا کردن با عشق به ایران. رغبت به نظام پیدا کردن با عشق به نظام. ما اشکالاتی که بعضی ها تو سیستم دارن و کار نداریم، ما خود ذات نظام رو میسیم. رغبت به رهبران پیدا کردن با عشق به رهبران. ما مدیران در واقع ناکارآمد و کار نداریم.
حالا اهمیت این بحث کجاست؟ در دل دکتر آنفولانزای نیویورکی. ببینید قاعده اینه، قاعده ای که اینها در ادبیات کلاسیکشون به اون توجه جدی دارن، مسئله شماتت رهبرانه. همیشه گفتم که در ادبیات استراتژیک، در متون کهن اینها، به خصوص در ایلیاد و اودیسه هومر و آنچه که در نمایشنامه های باقی مانده از آن عصر میاد، آنچه که در سوفوکل آمده، به این نکات توجه شده. هرگاه در طراحی استراتژیک غربی ها میخواید مداقه و بررسی کنید، بایستی اشراف به ادبیات کهن اونها داشته باشید، زیرا عمده سناریوها و تحریزی های غربی ها به خصوص آمریکایی ها و انگلیسی ها ریشه در همون ادبیات کهن گذشته شون داره. در کتاب الکترا آنچه که در نمایشنامه آژاکس آمده از قول یکی از ملاحان اینگونه میاد در خصوص مسئله شماست رهبران، میگه اکنون هر آن قصه که وی درباره تو بپردازد مردم آن را به گوش قبول میشنوند و دیری نمیگذرد که قصه او دهان به دهان میگردد و هر که آن را نقل کند نمکی بر آن میافشاند و عاقبت سیل سخریه و استهزا به سوی تو روان میشود. این نکته اصلی بحث نمایشنامه آژاکس است. میگه که این است قاعده کارها، بزرگان را هدف تیر ملامت کنی نشانت هرگز به خطا نخواهد رفت. اما هر آنچه دلت خواست درباره ما بگو، یکی را نخواهی یافت که از تو بپذیرد. آری شماتت و بدنامی پیوسته در سر راه بزرگان خفته است. با همه این احوال آنگاه که پای دفاع از حصار شهر به پیش آید کهتران را کاری ساخته نیست. منظور از حصار شهر، منظور همون دولت شهرهای عصر یونان باستان. دفاع از حصار کشور مطرح نیست، حصار شهر. اینجا میگه اونایی که کهترن، کهتر یعنی کسایی که طبقات پایین جامعه به قول اونها فرودستان. با همه این احوال آنگاه که پای دفاع از حصار شهر به پیش آید کهتران را کاری ساخته نیست و وجود بزرگان به کار آید. میگه حالا اینجا همون بزرگانی که به سخره گرفته میشدن، به استهزا میومدن، حالا وجود اونها ضروریه. لیکن چه بهتر که کهتران و مهتران با یکدیگر جمع آیند و مهتران به دستیاری کهتران کارهای بزرگ انجام دهند. این ذات در واقع شماتت رهبران هست در متن دکترین آنفولانزای نیویورکی، که بایستی در واقع با این قاعده هدف تیر ملامت و تیر شماتت عموم جامعه قرار بگیره. این اصل دکترینی است که از دل واشنگتن و نیویورک به سمت عموم جامعه هر کشوری که با آمریکا مخالف باشه، به خصوص حالا در متن جامعه خودمون در مسئله آنفولانزای نیویورکی موضوعیت پیدا کرده.
رغبت به یکدیگر با عشق به هم دیگه. از این در که میریم بیرون سعی کنیم به هر کی تو خیابون نگاه میکنیم به عنوان یه ایرانی احساس کنیم این چقدر اینو دوست داریم. به عنوان یه واقعیت تمرین کنیم و این ویروس نفرت رو از درون خودمون بریزیم بیرون. ما کدورتی با برادرمون داریم، با خواهرمون، با فامیلمون، با همسایمون، بریم همه رو بریزیم بیرون. اگر اینا نیتشون اینه که با این آنفولانزاشون ما رو از خودمون الینه کنن، از همه چیز بدمون بیاد، مدام خلقمون تنگ باشه، چه کاریه؟ چرا دشمن شاد بشیم؟ واکسیناسیون در برابر آنفولانزای نیویورکی یک مقداری انقلابی تره. شهروند ایرانی برای اینکه واکسینه بشه در مقابل اون هجوم، اول باید نفرت از مدرنیز، نفرت از مسیحیت و یهود رو در خودش بپرورونه. گفتگوی تمدن‌ها اساساً از اساس غیر عملی است. موقعی که آقای روژه گارودی 34 سال پیش مرکز جهانی گفتگوی تمدن‌ها رو توی پاریس رو انداخت، عملی نیست. آخه تمدن وقتی دنیا سازی کرده رسیده به تمدن شده امپراتوری، حالا امپریالیسته، همه چیزو برای خودش میخواد، این که نمیشه باش گفتگو کرد. تمدن های مرده، مصر اهرام ثلاثه و یونان آکروپولیس و چین دیواره، اونا بله با تخت جمشید ما بشینن گفتگو کنن گذشته ها، اما امروز تمدن ها نمیتونن با هم گفتگو کنن. تمدن پویا تمدنیست که شده امپراتوری و اون امپراتوری همه چیزو برای خودش میخواد، مگه میشه باش گفتگو کرد؟ لذا نفرت از مدرنیز، مسیحیت و یهود. اول فیلم چی میگه؟ اول فیلم میگه کودکان رو میگرفتن بالا تو فیلم 300، هر کودکی که ضعیف و نارس و ناقص بود جمجمه ها رو نشون میده میکشتن. میدونید این کارو چی میکرد؟ هیتلر طرح اصلاح نژاد داشت، میگفت هر کس معلول و مریض و در واقع ضعیفه، این سربار رو تمدنه، نابودش کنید. این فاشیزم مدرنی که تو فیلم اسپارت نشون داده میشه، این فاشیزم باید نفرت نسبت به این پیدا کرد. لذا با شماتت مدرنیز باید مدام مدرنیتر رو شماتت کرد. دیدید علمی شماتت میکنیم، تمام نظر تئوریسیناشون رو میاریم میگیم آقا آخر این حرکت سینوسی معلوم نیست کجا میانجامه، پاسخی ندارن. اگر از این دیوار صدا در اومده، از این استادای روشنفکر مدرنیست و کشور صدا در اومده. لذا ته پارادایم اومانیز دیدید به سیتنیزم و شیطان محوری میانجامه. نفرت از کشورهای غربی با شماتت کشورهای غربی. آقا اینجا معلم‌ها ریختن جلوی مجلس، وای حق اینا رو نمیدن، آقا نمیدونم فلانجا ریختن 4 تا ماشین آتیش زدن. البته ما سر اون مسئول و مدیر بیکفایت داد میزنیم، تعارف که نداریم، همه صراحت لحجه ما رو میشناسن. اما اونی که فرانسه رو میکنه بوت میکوبه تو سر جوون ما، پارسال دیدید 24 روز حاشیه ریخت توی متن و اختشاش کردن 10,200 خود رو آتیش زدن. شماتت اون غرب، اونی که توی کانادای مدرن از 4 تا روسری میترسه. یا تکواندو کارن، حالا خانوما خیلی مومتونگ جیروگی که بزنن یا مثلا تولیا چیگی و مثلا پاکاتنریا چیگی بزنن، خیلی حالا ضربای خانوما قدی نیست که شما از ضرباتشون بترسید، از حجاب این 4 تا خانم ترسیدید. لذا شماتت کشورهای غربی. دوم نفرت از نظام و دول غربی. با شماتت نظام و دول غربی، به جای که مقایسه کنیم کشورمونو با اونا، نگاه کنیم ببینیم ما چه توانایی ها و ویژگی هایی داریم. نفرت از رهبران غرب با شماتت رهبران غربی. نفرت از غربیان با شماتت غربیان.